وقتی که به مهمونای عزاداری امام حسین میدیم مشکلی پیش نیاد و دمنوشایی هم که درست میکنیم چای دارچین میدیم بهشون، چای زنجبیل هست، چای زعفرون هست، سعی میکنیم چیزی بدیم که باعث رنجش مهمونای امام حسین نشه یا به تبشون بخوره.
درود بر شما خانم محترم. شما بفرمایید باز مجددا بگید که این چقدر اهمیت داره که ما توجه داشته باشیم به نوع غذا، نوع پذیرایی که عزاداران برشون شکل میگیره.
خب ما میدونیم که هم طیب و طاهر بودن غذا رو جسم و روح انسان تأثیر میذاره. خب وقتی که غذا طیب و طاهر باشه و مناسب با مزاج و طبع آدمی باشه، خب خیلی مناسب تر هست تا اینکه بخوای هر غذایی رو بخوری و بدون توجه به اینکه چه خاصیتی داره، چه سودی برای جسم انسان داره.
انشالله که موفق و معید باشی. خودتون معرفی میکنی؟
راضیه نعمتی هستم.
و شما؟
فاطمه برهانیان هستم از مسجد الرعایه.
انشالله که موفق باشید. ممنون و سپاسگزارم از شما دو خواهر محترم، سپاسگزارم از شما همکاران خوبم که این فرصت رو از شهر شیراز هیئت عزاداران مسجد حضرت رقیه به بنده دادید. التماس دعا دارم و خدایا رو نگه دارید.
عرض تشکر و خداقوت داریم به جناب آقای کمالیان که واقعا این هیئت، من در تمام طول گزارش من دکتر اکبری داشتم صحبت می‌کردیم که ما اصلا من خودم در تین سال همچین هیئتی رو ندیدم توی تهران، واقعا که خیلی خیلی اصولی عرق بیدمشک نسترن
شیراز بود.
بله میگم من در تهران ندیدم اینو، یعنی من واقعا و در واقع قهوه با هسته خرم، قهوه هسته خرم خیلی جالب بود آقای دکتر، عالی بود دقیقا. خب خدا قوت میگه میشاله عزاداری همه به ویژه در کسانی که در این هیئت بسیار بسیار محترم و علمی واقعا مشغول فعالیت هستن قبول باشه. خب دکتر اکبری خیلی نکات زیادی در هم در گزارش بود، هم مردم سوال کرده بودن. شعله زرد و خدمت شما صحبت کنیم، بعد حتما راجع به آش و سایر موارد هم در خدمتتون.
خب ببینید خیلی از این در واقع شعله زرد یه نوع آش هستش.
بله
اینها رو دستورش حکما دادن، یعنی این اینجوری نبوده که یه نفر همجوری بیاد مثلا شعله زرد. شعله زرد یه غذای کامل و مصلح دار هستش. شما وقتی محتویاتش رو که نگاه
بله.
میکنین، اون زعفرونی که توش میزنن، اون دارچینی که روش میریزن، این همش حساب شده است. پس بنابراین به شرط اینکه آدم زیاده روی نکنه و تو نظریام متاسفانه من میبینم اینقدر شعله زرد تو خیابون مثلا این طرف یه قاشق خورده گذاشته قصه میخورم، میگم خب یه کمی کیفیت رو ببریم بالا. مثلا دیدین دونه های پسته رو میذارن،
بله بله.
مغز پسته رو میذارن روش، واقعا آدم حیفش میاد. مثلا یه بچه واقعا. یه قاشق خورده گذاشتن جلو هیئت رو رفتن. خواهش من این هست که اولا محاسبه بکنید قبلش که شما چقدر اون روز مهمان دارید، به تعداد باشه، خیلی دقت کنید که اسراف نشه. بعد چیزهایی که اضافی میاد یه قسمتی بذارید، مثلا برای بچه‌ها ظرفای کوچیک‌تر بریزید، اینا رو مدیریت کنید. حیفه، هم معنوی اشکال داره هم مادی. بعدن حالا ببین دشمنای ما میان اینایی که تو کنار خیابونا رو فیلم برداری میکنن بر علیه شیعه و بر علیه اسلام ازش استفاده میکنن، میگن نگاه کنید اینا از اون ور میگن که اسراف نکنید، به خودشون هیئتیاشون اینطوری. اینا رو خیلی دقت، من خواهش میکنم مدیران، مثلا شما شب نظریه غذاها رو سنو در نظر، ظرف‌ها رو، ظرف خیلی کوچیک برای بچه‌های کوچیک،
بله.
متوسط برای آدمایی که کم خورن، ظرف بزرگم برای جوونا و اینا که یه ذره خوب جوان‌ترن،
بله،
بیشتر می‌خوام. اینطوری اسراف نمیشه. بعد سه قسمت کنیم، بگین غذاهای بچه‌ها. بعد من یه حالا نکته فنی دیگه دارم، اول غذاهای بچه‌ها و خانم‌ها رو بدید. من خواهش میکنم ببینید اینا روش های دین ماست. در دین ما اول بچه ها و خانم ها در اولویت هن. اگر غذایی قرار توضیح بشه، متاسفانه هنوز هم من میبینم بعضی از هیئت ها اول غذای آقایون میره.
اول آقایون، اول
در حالی که آقایون مقاومترن و باید اصلا اینطوری باشه که اینها ستونهای خانواده هستن، باید اول غذای بچه ها، غذای خانم ها، ظرف های اندازه برای بچه ها جدا، برای خانم ها مثلا ظرف هایی که به حال
متناسب باشه. بله
یه خواهشی هم دارم عزیزان که حالا صدای منو میشنون، این رو به قول چیز میگن نشر حد اکثری، اگه کسی غذاش میمونه حتی با خودش یه ظرف کوچولو ببره، تهمانده غذای خودشو برای خودش ببره، نه اینکه بمونه اونجا بعد بریزن تو ظرف زباله و اینا. چون این یه دونه یه دونه این برنج هایی که داره توی نظری استفاده میشه اینا مقدسه.
بله.
چون اینا به خاطر امام حسین درست شده، دیگه فرق میکنه با برنج خونه خودتون. ما تو خونه خودمونم حق نداریم این کارو کنیم.
دقیقا.
پس بنابراین از لحاظ بهداشتی حتما حتما باید همه ظرف، حتی من پیشنهاد دادم به جای این ظرفای پلاستیکی سرکار خانم دکتر موعد فرمودن،
بله،
هر کسی از خونه خودش یه ظرف مثلا چینی یا یه ظرفی که حالا تو خونه هاش
دارن
ببره با خودش و غذاشو تو اون ظرف بگیره، بقیه‌ش هم برگردونه خونه خودش. اینطوری هم هیئت‌ها هزینه، باور کن یه بار یک شب هزینه ظرف الان نزدیک 10 میلیون تومان مثلا برای هیئت کوچولو باید برن ظرف بخرن. بعد ظرفایی که سرطان‌زان اینا مواد آزاد میکنن، برنج داغو میریزن تو این ظرفا میذارن، خب فرد مجبوره اینا رو بخوره.
دقیقاً.
آره اینا نکات ریزی است. باز اگه سوال راجع به خرما فکر کنم یه سوال
راجع به خرما و قهوه خرما، چون که خیلی گفتن کنار این چایی هم میان قند میذارن، حالا خرما بهتره بهتر نیست؟ چطوره دکتر تکلیف؟
بله همینطوره. ببینید خوب هیئت ها قدیم هم اینجوری بود.
بله.
تو هیئت ها تو عزاداری ها خرما استفاده میشد. الان جدیدا من میبینم حتی بعضی برای نوزورات به جای اینکه خرما پخش کنن مثلا میرن از این کاکائو و شکلات.
آره،
و اینجوری که اینا همه مضر بیماریزایه، در حالی که ما روایت داریم که خرما بخورید که شفای دردها در آن است. خرما ضد افسردگیه، خرما ضد کمخونیه، خرما ناراحتی معده رو از بین میبره، کمترین ضرر رو برای دیابت داره. یعنی حتی فرد دیابتی میتونه روزی یک تا سه عدد با نظر پزشکش خرما بخوره. پس بنابراین ببینید یه خرما چون قندش فروکتوز هست،
بله،
آرام آرام آزاد میشه، حتی برای دیابتی ها اونقدر ضرر نداره. توت خشک مثلا شما میتونید حتما داشته باشین، از انجیر خشک میتونید، مثلا یکی نظری میخواد بکنه یه کارتون انجیر خشک بگیره، یه کارتون توت خشک بگیره، یه کارتون خرما بگیره، تنوع هم باشه. حالا یکی خرما دوست نداره انجیر بخوره،
بله،
انجیر دوست نداره توت خشک برداره. خواهش ما این هستش که از مواد طبیعی به جای مواد صنعتی استفاده بشه.
دکتر اکبری اینطوری باعث میشه که خیلی نظری اصلا متنوع بشه، یعنی الان همه دقیقاً همینطوره. و میشه به فراخور اون حالا هزینه‌ای که میخوان بذارن مواد مختلفی تهیه کنن. دکتر اکبری تو راجع به این چای و خرما اینا داریم حرف زدیم، در واقع دمنوشا که گفتیم بهتر بشه، نبات رو هم سوال کردن، گفتن نبات از نظر طب ایرانی چطوریه، میتونن استفاده کنن؟
چون نبات حرارت میگیره، یعنی در واقع نبات همون شکری هستش که حرارت گرفته و متبلور شده.
بله.
طبق قوانین فیزیک حرارت در اون مولکول های تغییر یافته ذخیره شده، یک تغییر شکل در واقع فیزیکی شیمیایی اتفاق افتاده. بنابراین کسی که دل درد داره اگه شما آب و شکر بهش بدین دل دردش بیشتر
میشه،
ولی اگه نبات داغ بهش بدین دل دردش
خوب میشه.
پس اگه مقایسه بخوایم بکنیم نبات از شکر بهتره،
طبعا.
ولی خورما اگه بخواین شما بدین دیگه اصلا
غیر قابل مقایسه.
یکی از بزرگان میگفت، من 80 خورده سالش بود، میگفت من اشتباه کردم در کل عمرم همش عسل خوردم، ای کاش اگه امروز علم امروز داشتم به جای عسلم خورما میخوردم. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه عسل تقلبی داریم ولی خورمای تقلبی نداریم.
آره.
اگه عسل واقعی باشه که درجه یکه چون دیگه آیه قرآن، ولی خورما دیگه تقلبی نداره، کسی نمیده خورما بسازه.
دقیقاً. خب این خیلی نکته ظریفی بود. آره، واقعا منم طالبش فکر نکردم.
اون پودر یا بگیم به جای پودر از کلمه فارسی خاکه استفاده کنیم یا آرد استفاده کنیم. آرد هسته خرما فوق‌العاده مقویه، فوق‌العاده مقویه، باعث افزایش باروری جوان‌ها میشه و هم که الان دغدغه مسئولین ما هست که میگن جمعیتمون داره پیر میشه، پوست پودر یا همون آرد یا خاکه هسته خرما رو به عنوان یه جور این قهوه میشه، خیلی هم خوشمزه است. من خوردم، میتونن به شیر اضافه کنن، میتونن تو بعضی از این، حالا بعضی هنرمندن یه چیزایی مثل همین قهوه اینا باش درست میکنن، خیلی هم خوبه. این کارا رو بکنن جوونا تو اسکو سلواتی ها تنوع بخرن، فقط نشه چایی و لیوان پلاستیکی از این که سرطان زاها بشه با قند، نه بیاد یه ذره بعد تو محل قبلش از 10 روز قبلش برید سراغ کاسبا بگید آقا اگه نظر داری ما میخوایم این دفعه خرما و توت خشک و مثلا انجیر بدیم، دمنوش هم میخوایم بدیم، کمک کنید. اینطوری میتونین اسکو سلواتیاتون رو طب سنتی کنید، طب ایرانی.
خیلی خوبه واقعا، یعنی خیلی تنوع و خیلی نکات داشت. راجب آش ها هم خیلی سوال شد و برنج و خورش ها
چه خورش
داره؟ آره برنج و دکتر اکبری اشاره کردن و تهدیگ هم گفتن، من حالا اینا رو نگه میدارم سوالات تلفنی رو بشنویم، بعد به اتفاق دکتر اکبری راجب اینا صحبت خواهیم کرد.
ما خانم دکتر موحد صحبت میکردن فرمودن که ظروف پلاستیکی یه بار مصرف که استفاده نشه بهتره ظروف آلومینیوم استفاده شه. تا اونجا که من اطلاع دارم ظروف آلومینیوم آلزایمر میده. اینو میشه خواهش کنید که توضیح بیشتری بدن چرا ظروف آلومینیوم؟
نمیدونم چرا تو ظروف یه بار مصرف چای یا آش رو گرم میکنم گلو درد میگیرم. آیا آلرژیه یا ممکنه نوعی مواد مضر به بدن من میرسه؟ راهنمایی بفرمایید. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
من 67 سالمه، ظرف 3-4 ماهی گذشته 10 کیلو کم کردم. بعضی وقتا شبا موقع خواب احساس میکنم که با دهن نفس میکشم، بعد صبحم که بیدار میشم دهنم خشکه. میخواستم ببینم مشکلم چیه، چیکار باید بکنم؟ ممنون.
ببخشید من قصد ضد تشنج بکنم و نمیتونم این دم کرده ها رو بخورم، چون تا میخورم حالم بد میشه، مثل بهجونه اینا که لعاب میدن. بخوام اینم من سرما میخورم با بهجونه باید چی بخورم که اینقدر سرما نخورم و چه دمنوچه هایی باید بخورم که برام خوب باشه؟ چون هر چی میخورم برای من سردیه، تا من رطوبت معدم زیاده، برای همین از اگر راه نمایی کنم بگیم من چی بخورم که اینقدر حالم ناراحت میشم.
با تشکر از همه شما که تماس گرفتید، شنونده برنامه بودین، راجع به ظروف پلاستیکی و سایر موارد که خانم دکتر موحد توضیح کامل رو دادن و در بخش هم شنیدیم و دکتر اکبری هم در واقع تایید کردن روی این صحبت رو و صحبت کردیم. دکتر اکبری، چون خیلی گفتن بعضی جا آش میدن بعضی جا سوپ میدن، سوپ هم گهگداری من دیدم.
فقط نکته داره، سوپ آره. و گوشتشو گوشت گوسفندی قرار بدین. ببین چرا ما میگیم گوشت، البته گوشت ماکیان، میدونی که مرغ و خروس رو ما میگیم ماکیان دیگه،
بله.
گوشت ماکیان اشکالی نداره، منتها یه بارم یادمه تو همین برنامه گفتیم مرغداری های عزیز هم فاصله ها رو آره. زیاد کنن که آنتیبیوتیک ندن، همین که مواد افزودنی ندن، هم غذاهای معمولی رو بدن. درسته یه مقداری اصطلاح امروز ها میگن مرغ ارگانیک،
بله.
هزینش بیشتر، ولی خب قیمتش هم بیشتره،
بیشتره دیگه. آره.
خب من خواهشم اینه اگر حالا ماکیان هست ماکیان ارگانیک باشه، مثلا خروس اگه باشه بهتر از مرغ. بعد نکته بعدی این که سوپ هیچ اشکالی نداره، جزء آش ها هستش، اشکال نداره، خیلی هم خوبه. و انواع آش های ایرانی خودمون هم تو نظریا داده میشه، مثل آش رشته، آش نخود، آش دوغ، بله. آش شیرازی، آش یزدی، بله. عرض کنم هر شهر ما آشهای خیلی خوبی دارن، مثلا یزدیای ما شولی دارن.
بله.
خب برای افرادی که صفراوی هستن خیلی گرم هستن خوبه، بشه دیگه خیلی ترشش نکنن و با ادویجات متعادلش بگن، خیلی خوبه. به نظر من آشها جز غذاهای کاملی هستن که مخصوصا برای خانواده ها خیلی عالیه، برای بچه ها خیلی عالیه و هیچ مشکلی نداره. آشامون همه تقریبا خوبن، ارگانیکن همشون. خب دیگه نوع روغن اینا که میریزن خیلی مهمه که حتما از هم روغن ها که صحبت کردیم استفاده بشه. مثلا نمک میریزن، از نمک های طبیعی ایرانی خودمون استفاده بکنن. بعد عرض کنم که راجب خورشت ها هم چون سوال شده بود.
آره.
ببینید خورشت ها، خورشت قیمه که دیگه سرآمده،
سرآمد
چرا؟ چون دیگه همه میگن دیگه قیمه امام حسین میگن خیلی فوق العاده هم است، برای اینکه قیمه ترکیبی است از گوشت گوسفند، روغنهای طبیعی و عرض کنم خدمتون که لپه، که میدونی که لپه همون نخود سیاهه، وقتی پوستگیری میشه توش اون زرد هر یه نخود میشه دو لپه که فوق‌العاده است، حتی از نخود معمولی قدرتش بیشتره، پر کلسیومه، پر انرژیه. و منم توصیه میکنم حالا اگه هیچی دیگه نخواستیم بدین، من واقعا تعجب میکنم بعضی از هیئت‌ها مثلا توی قسمت‌های بالای شهر یهو میان فست فود و اینا میدن. واقعا نکنید این کارو، یعنی اون سنت‌ها رو نشکنید، برای اینکه فست فودها از لحاظ طب هم جدید هم طب سنتی اینا برای سلامتی مضرن. شما در زیر پرچم امام حسین غذاهای سالم بدید، همین آش و شعله زرد و خورشت قیمه، خورشت قرمه سبزی، عدس پلو.
بله عدس پلو. بله
شنونده گفت فرمودن بعضی ها میان مثلا فسنجون میدن، خب چه اشکالی داره، خیلی هم عالیه، منتها خب خزینش یه ذره بالاتر سخته.
آره.
ولی خب فوق‌العاده است، یعنی یه غذای خیلی عالیه. اینا ضد آلزایمرن یادتون باشه، اینا که گفتم خورشت قیمه، خورشت قرمه سبزی، فسنجون، عرض کنم خدمتتون که اینا غذاهایی هستن که ضد آلزایمرن. چرا؟ توشون پر از فسفر و کلسیوم و عرض کنم که مینرال ها و ویتامین هایی که بدن ما نیاز داره اینا دارن. پس بنابراین از همون غذاهای سنتی، مثل نوها که میگیم نوها سنتی باشه.
بله.
بعضی میان از خودشون یه چیزای اختراع میکنن بعد خراب میکنن سنت ها رو، از همون روش های سنتی عزاداری، روش های سنتی تو غذا هم همینجور، از همون روش های سنتی، چون نه حکما کار کردن روش.
درسته.
در قدیم اینطوری بوده که بزرگان دانشمندا برنامه ریزی میکردن برای هیئت ها، یعنی خورشت قیمه علکی درست نشده. منتها بعدها که یه ذره الان ارتباط ها بیشتر شده و یه مقدار این فضای مجازی اینو توسعه پیدا کرده، ممکنه یه عده برای تنوع ای بیان چیزای ناجور رو در واقع وارد کنن. پیشنهاد ما اینه که تو هر هیئت مدیریت که هستش از یه نفر از مثلا متخصصین طب سنتی ایرانی هم استفاده بکنه.
بله،
بگن خوش مثلا خانم دکتر موحد دیدین دیگه چقدر قشنگ صحبت.
بله دقیقاً همینطوره.
خب چه اشکالی داره ایشون هم تو جلسه باشه، بعد بگه که خب خورشت شب اولمون این باشه، ظرفمون این باشه، دمنوشمون این باشه. واقعا استفاده بکنه، حیفه. الانم خب ما متخصصین زیادی داریم.
بله.
طب ایرانی حکما رو داریم، قدیمی ها رو داریم، از اینا استفاده کنیم.
خیلی هم خوبه. گفتم اون کنم به دکتر حسن اکبری، متخصص آسیب شناسی، متخصص طب ایرانی و دانشجوی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. دکتر اکبری یه نکته که شما گفتین که آش خودش یه غذای کامله.
بله دیگه.
حالا ببینیم ماه مبارک رمضان آش پیش غذا به حساب میاد. اینو دیدی؟
نه تو طب ایرانی خود آش یه غذای کامله.
یعنی اینو با رعایت
بله.
کنن
هم. یعنی آش شما کامل. مثلا یه آش شیرازی میخورین، آش سبزی.
بله.
ببینید توش همه چی هست.
بله.
هم پروتئین هست، هم چربی خوب هست، هم سبزیجات هست، هم حبوبات هست و کربوهیدرات، همه اینا کامله دیگه، یه غذای کامل. حالا اگه یکی اینو با نون طبیعی، اون نونایی
بله.
که ما همیشه میگیم که هم سبوسدار باشه هم جوانه گندم داشته باشه، وقتی با این بخورین اصلا دیگه لازم نیست دوباره بعدش یه چلو کباب بخورین.
کامله.
خود همین از چلو کباب هم شاید بیشتر به بدن شما در واقع مفید باشه و سود برسونه. پس بنابراین اگر آش خوردید دیگه پشتش یه غذا دیگه نخورید، این میشه برهم خوری. یعنی یه غذا روی غذای دیگه، این خوب نیست.
درسته.
این و شما رو بیمار میکنه. من یه مثالم همینجا سریع بزنم. آره. بعضی دوست دارن تنوع سر سفره. مثلا شما یه ماشین دارید، یه ماشین، همین ماشین معمولی خودمون دیگه، مثل پراید. اگر شما بنزین معمولی مثلا اون که رو باکش نوشته این ماشین مثلا مصرف کننده سوخت بنزین بدون سرب، یه موقع شما اینو می‌ریزین، یه موقع نه، میایین مثلا یه ذره گازوئیل می‌ریزین، یه ذره الکل می‌ریزین، یه ذره بنزین معمولی می‌ریزین، یه ذره بنزین سوپر می‌ریزین، خب یه ذره نفت سفید می‌ریزین، ممکنه این همه قاطی پاتی کردین اون ماشینم روشن، ولی واقعا چه بلایی سر اون ماشین میاد. معده ما هم همینطوریه. یعنی یکی از رازهای سلامتی ساده خوردن و یه نوع غذا خوردنه، یادتون باشه. این چه در ماه مبارک رمضان، هم در ماه محرم، هم در سایر فصله ها و در مهمانی ها رعایت بشه. یک نوع غذا اگه انتخاب بکنید، البته صابخونه خوبه که اگه توانمنده چند نوع غذا سر سفره بذاره، ولی مهمان مستحبه که یک نوع غذا رو بخوره، دیگه از هر غذا یه ذره نخوره، بعدا دچار مشکل میشه.
خیلی نکته مهمه دکتر اکبری، همونجوری که شما فرمایید، هم در دین ما، در فرهنگ ما و در طب هزاران ساله ما در واقع تاکید شده بر سلامت غذا و
سادگی.
سادگی
ساده بودن
خیلی مهمه. واقعا خیلی نکته مهمه. آقای دکتر یه نکته هم حالا اشاره کردن، اینم واقعا هست، گفتن که هیئت ها شام 12 شب به بعد میگه، یعنی دسته بره تمام دور بزنه بعدن، خب دستم بعد
پذیرایی
بشه. اینم گفتن آره.
یه تذکری. آره. البته خب بهتره که هیئت ها غروب شروع بشه.
آره.
دیگه ساعت مثلا 9:10 تموم
شه دیگه. آره.
و این 10 شب رو واقعا ما نمیتونیم خیلی، شاید من همیشه میگم بالاخره این 10 شب یه استثناء، شب‌های احیای استثناء
کامله.
مثلا ما ممکن خوابمون به هم بریزه.
بله.
نوع غذا این 10 شب رو بالاخره یه مقدار همکاری بکنیم، اب نداره، حالا چون اینا این 10 شب ذخیره است برای بقیه سال ما، بیشتر معنویات هستش. حتی مثلا یکی دوستی داشتیم میگفتش که من غروب یه ذره کم غذا میخورم که با معده پر تو عزاداری نرم، چون میدونی که وقتی معده خیلی گرسنه نباشین، خیلی هم معده رو، چون معده که پر بشه معنویات کم میشه، یادتون باشه. بنابراین حالا اشکالی نداره، ولی خیلی دیر تموم نکن. بعضی هیئت ها تا ساعت مثلا 1-2 شب هنوز دارن میزنن، بعد تازه شام میدن. خب اینا درست نیست دیگه، چون هم مزاحمت برای همسایه ها ایجاد میشه. اینم خوبه من همینجا تذکر بدم، چون میگم ما خودمون بچه هیئتی هستیم، خواهشن مراقب همسایه ها باشید.
بله.
اگر به هر حال یه بعضی از این تبلای خیلی بزرگ مثلا یه دونه تبل میزنه 15 تا خانوار همینجوری مثل چیز میرن هوا میان پای، اینا شاید آخرت هم جواب داره، شاید یک بیمار قلبی هست، شاید یه بیمار روحی روانی هستش تو اون همسایگی، رعایت بکنیم دیگه. ما باید یه لحظه فکرمون رو اینجوری بذاریم که اگه الان خود آقا سید و شهدا اینجا رئیس هیئت بود، اجازه میداد ما این تبل رو با این صدا بزنیم؟ یا میگفتش که همون عزاداری سنتی، بعضیا مسابقه بلنگو مثلا، این یه حالا میگن اکو میگن.
بله.
از این دفعه دیگه میریم یه دونه میاریم که از اون هیئت بزرگتر باشه صداش، بعد شما میبینید تو خیابون اصلا متوجه نمیشین چی میگن اینا، همون هیئت های سنتی، چون ببینید اینا رو اعصاب و روان و سلامت روانی اون مهمونه های امام حسین تاثیر منفی داره. واقعا مثلا یکی که داره میره یا یه مریضی تو خونه هست، شما با این سر صدای زیاد، سعی کنیم همه چی در حد تعادل باشه، لذت ببریم از اون نوحه های قدیمی رو.
بله.
با چه لحنی میخوندن و هیچی هم، حالا من همینجا بگم چون اینم بحث پزشکی هم هست، سعی کنیم به هیچ عنوان مطالب غیر مستند خونده نشه، چون دروغ خودش تأثیر منفی معنوی میذاره رو روح آدم ها. دلیلی نداره این مداح عزیز بیاد از رو مقتل، از رو منبع حرفای درست رو بخونه و باور کنید وقتی آدم درست میخونه بیشتر مردم متأثر میشن.
درسته، کاملا درسته. خب راجب گلاب هم من میخواستم بپرسم اگه فرصت باشه که یه در واقع فرصت کوتاه شنی داری، بعد هم جنبندی خیلی نکات مهمی رو دکتر اکبری فرمودن که خودشون هم سالهاست هیئت دارن اصلا و خودشون واقعا جز افراد بسیار اخلاق مدار هستن که من در خدمتشون بودم.
ای کاش اینجور بود.
همینطور هست آقای دکتر، من دیگه به هر چند جلسه در خدمت شما هستم و استفاده میکنیم واقعا از حسن خلق شما، اخلاق مداری شما و برای نکات بسیار خوبی رو که در زمینه سلامت فرمودیم به صورت کلی. آقای دکتر، گلاب هم خیلی استفاده میشه. بله. در نزورات در مورد گلاب هم گفتن که شما نکات رو بفرمایید.
بله، گلاب که اصلا میدونید این گلاب در واقع یک عرقیاتی است که از گل محمدی گرفته میشه و چقدر اسم زیبایی هم روش گذاشتن و فوق‌العاده عطر خوبی داره، ضد افسردگی هستش، مرکب القوا و ذوالخاصیه هستش. خیلی این مهمه، یعنی تو طب سنتی ما کمتر اینجور چیزا رو داریم. گلاب فوق‌العاده است، یعنی هم با خاصیت‌های خوبی که داره اثر میکنه، هم با کیفیت خودش که گرم و تر و گرم و خشک هستش بستگی حالا به نحوه درست شدنش. فوق‌العاده است، یعنی حتما گلاب رو حتی در مراسم که استفاده میکنین به حال خوشبو میشه و ایجاد نشاط روحی میکنه. هم در خونه هاتون گلاب زیاد استفاده کنین. حالا یه موقع مطب ما، من همیشه یه افشانه گلاب رو میزم هست، گاهی مریضا که میان یه موقع مثلا این طرف چند ساعت تو نوبت بوده، ناراحت بوده، اینا به شوخی یه ذره میزنم به صورتش، میگم یه کمی حالت عوض بشه. گاه خدای برای خودم میزنم، برای همکارا استفاده میکنم. خیلی خوبه، یعنی این میدونید که نزدیکترین راه به داخل مغز انسان از طریق بویایی.
درسته. بله.
هیچی مثل بوی ناخوشایند آدمو ناراحت نمیکنه.
دقیقا.
و هیچی مثل بوی خوب. واسه همین این در روایت هست که آقا فرمودن، آقا رسول الله فرمودن که من یکی از چیزهایی که بهش محبت دارم در از دنیای شما، نفرمودن از دنیا، یعنی به ما اشاره کردن، بوی خوشه. پس استفاده بکنید. گلاب هم مثل عطرای تند نیست که آدم اذیت کنه، بوی ملایمی داره و خیلی فوق العاده است. استفاده کنید تو شربت ها، استفاده کنید، خوراکیش هم مجازه، میتونی خوراکی هم بخورین. اونا که ناراحتی معده دارن یه تا استکان گلاب میخورن معدهشون آروم میشه. واقعا. خیلی خواص خوبی داره.
واقعا همینطوره. من
تو غذاها استفاده کنید، تو خورشتاتون استفاده.
خورش هم خیلی خوب میشه.
بله. تو خورشتا استفاده، تو مثلا همون شعله زرد دیدین که
بله.
عطر گلاب میاد.
عطر گلاب میاد.
بله.
دقیقاً. حتی من قیمه هم دیدم با
عالیه.
در واقع گلاب درست کردن. دکتر یک دقیقه و نیم وقت داریم، من در خدمت شما بفرم.
کلی جمع کنیم. ببینید این ده شب و لیال عشر، این ده شب ده شب تربیت ماست، تربیت بچه هامونه، تربیت خودمونه، اصلا استثناست این ده شب. بیایم وارد این کشتی امام حسین بشیم. هر جا هیئتی هست، چادری زدن یا مثلا مسجدی هست، حسینیه هست، بریم واقعا این ده شب همه کارامونو جوری تنظیم کنیم تا اونجا که ممکنه وارد این کشتی بشیم که نجات ما در این کشتی است. هم یاد بگیریم سلامت معنوی رو، هم سلامت جسمانیمون رو، تغذیه‌مون رو، دمنوشمون رو، همه چیمون از این هیئت‌ها خلاصه بگیریم، یک سال استفاده بکنیم. بچه‌هامون هم وقتی تو هیئت بزرگ میشن بهتر زندگی میکنن.
واقعا همینطوره. قبول باشه آیدو شرکبری
همچنین همه
شما.
و همدیگر رو دعا کنیم. من خواهش میکنم همه شنونده ها حالا همه ما رو دعا کنن و ما هم همینجور همدیگر رو دعا کنیم که یه اثر مثبت بذاره. انشالله. برای ظهور آقای امام زمان دعا کنین انشالله. انشالله مشکلات مردم حل بشه
انشالله. بسیار سپاسگزارم. با کلام واقعا معنوی دکتر اکبری برنامه رو به پایان میرسونیم و عزاداری های همه قبول درگاه حق. خدا نگهدار.
ادب عاشقی، ادب حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام. لزوم مراقبه بر ایام و زمانها در سلوک انسان.